الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. فرمود که آیه دوم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. من شاید قبلا اشاراتی به بعضی از این آیات داشتم که حالا بازم به بسته بیشتری عرض میکنم. فرمود این کتاب، ذالک الکتاب، یعنی همین کتابی که روی شروع شماست، کتاب شریف قرآن، لا ریب فیه، در او هیچ شک و شبه و ریبی نیست. این نکته اول. نکته دوم، هدی للمتقین، و برای متقین هدایت رو به همراه داره. اولا اینکه فرمود لا ریب فیه، خب سوال نستش که چطور شک نیست، در حالی که خب اکثریت در عالم در این قرآن شک دارن، زن رو هدایت میکنه. اگر کسی با تقوا باشه خب اهل هدایته. چطور میشه کسی که خودش اهل هدایت دوباره هدایت کرد؟ به تعبیر آیان میفرمان این تحصیل حاصله. کسی که هدایت داره که دیگه نمیشه هدایتش کرد، کسی که سفیده داره که نمیشه سفیدش کرد. در فرمودید که اگر هدایت، اگر مهدی هست، هدایت شده هست، خب هدایت شده دیگه شما شروع میشه به هدایت. خب اصلا هر دو سوال به یک نکته برمیگرده. ببینید بس این است، قرآن اشاره میکنه به این که در واقع اشاره به هدایت فطری است، که حالا آیات دیگه قرآن هم کاملا مایه این معنا هست. من اونو که عرض میکنم خب با مراجعه و تفاسیر و غیر و ذالک و با شواهد قرآنی داریم عرض میکنیم دیگه، خیلی مختصر، نمیخوایم خیلی حالا بحث تفصیلی جامع داشته باشیم دیگه. شما بعضی از مدعات ما رو به عنوان پیش‌فرض بپذیرید. برای لا ریب فیه، برای کسی که نور فطرت در اون روشنه و صفای نفسش باقی است، و عرضم به حضورتون که به خصوص مرتبه عالیه فطرت که قبلا تو مباحث عرض کردیم که اون عقل قدسی باشه، کاملا در اون فعاله، البته همون در حد در واقع مثلا مستوای فطرت، در حد در واقع رشد نیافته دیگه، اینجوری داریم تصور میکنیم. انسانی که در ابتدای طریق هدایت قرار داره، وقتی نگاه میکنه به آیات قرآن، قرآن رو همون که قرآن خودش اسم خودش باشه، ذکر میابه، یعنی میبینه همون چیزی در درون خودش هست رو به صورت مفصل تر. یک چیز اجمالی در نهاد ما هست از حقایق عالم که عقل ادراک میکنه، و بعد وقتی با قرآن و حقیقت نورانی هدایت مواجه میشه، اون رو کاملا مطابق با دریافتای خودش میابه. فلذا این متقینی هم تقوای فطری است، یعنی کسانی که تقوای فطریشون از دست ندادند، فعل همه ها فجور ها و تقوا ها رو کاملا به نفس و ما صفوا ها رو حفظ کردند و او رو خرابش نکردند. برای چنین کسانی اینو میشه هدایت فطری، هدایت اولیه اسمش میگذاریم، که در آیات متعدد قرآن به هدایت اشاره شده. برای چنین کسانی این کتاب اولا شک و شبهه‌ای درش نیست. فرض کنید آدمای زیادی در عالم وجود داشتن که آدمای سلیم النفس، صافی و در واقع کم آلودگی، اینها وقتی مواجه شدن واقعا با یک صوت قرآن طرف متحول شده. اینقدر عجیبه واقعا، اینقدر مطابق با مقتضای فطرت هست این کتاب. هدی للمتقین، کسایی که تقوای فطری خودشون حفظ بکنن، این قرآن برامون هدایت خواهد شد. یعنی این هدایت ثانوی است. پس ما دو جور هدایت داریم، هدایت اولیه فطری داریم که خداوند به عنوان ودیعه در نهاد ما قرار داده، همه انسان ها اونو دارن. اگر این هدایت رو حفظ بکنند و اون رو خرابش نکنند، اینها در واقع یک هدایت تشویقی دارن، اینا هدایت ثانویه که همین شریعت و دین و کتاب و سنت بوده باشه. ما آیات زیادی داریم که در واقع به این هدایت صحه گذاشته، مثلا الذین اهتدوا زادهم هدى، کسایی که هدایت رو، آیات از متعددی است من برای شاهد عرض میکنم، کسایی که هدایت ما رو بپذیرن، اهتدوا، هدایت پذیر باشن، زادهم هدى، هدایت اونها رو اضافه میکنید. یا آیه شریف الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر کسی تلاش بکنه بخواد اهل این معنا باشه و جواب در واقع پاسخ قبول و بله بده به هدایت اولیه، ما او رو هدایت خواهیم کرد، لنهدین نام سبولنا، راهای خودمون رو به او نشان خواهیم داد. در مقابل این هدایت، هدایت مثلا ضلالت وجود داره. ببینید هدایت، من تشبیه بکنم این رو، خیلی هم تفصیل ندیم دیگه، میخوایم مختصر باشه تا تو از وقت استفاده بکنیم. ببینید هدایت مثل یک خطی است که بین دو تا نقطه ترسیم میشه. شما میبینید بین دو تا نقطه فقط یک خط ترسیم میشه که میشه مثلا صراط مستقیم. میگن آقا این در ریاضیات میگن بین دو نقطه فقط یک خط ترسیم میشه، این خط هدایته که یک فرد واحده بیش نیست. حالا شما از این نقطه اولیه رو در نظر بگیرید که مثلا مبدا بوده باشه، بی نهایت خط غیر مستقیم میتونید داشته باشید، یک خط مستقیم بیشتر از دو خط رد در واقع ندارید، بقیه خطا خطای انحرافی است، بعضیش در واقع ممکنه اصلا به اون ناحیه اصلا سرایت نکنه، حالا در مقام تشبیه هستیم. پس ما در مقابل خط مستقیم و خط هدایت که در واقع طریق سعادت بوده باشه، بی نهایت خط غیر مستقیم داریم که اینها همش طریق ضلالته. ضلالت یعنی عدم هدایت، به تعبیر آیان نسبت به هدایت و ضلالت نسبت عدم و ملکه است. عدم ملکه یعنی یک ملکه وجود داره به نام هدایت، عدم اون میشه ضلالت. پس بنابراین اگر در تعبیرات خداوند میفرماید که مثلا یذل به کسی را یهدی به کسی را، به خودش ضلالت نسبت داده، زیاد در قرآن در ادعیه زیاد داریم، در همین دعای جوشن کبیر و مثلا از اوصاف خدا زال داریم، بله زلالت رو به خودش نسبت داده و ما یذل به الا الفاسقون. عرضم به حضورتون که این زلالت نه به معنای امر وجودی باشه که مثلا خداوند کسی رو گمراه میکنه، نه، همون که هدایت رو از کسی بگیرد میشه زلالت. ببینید عدم ملکه است، هدایت اصله، اون خط مستقیم اصله، بقیه چیزها بقیه خطوط انحرافی همه چی هستند در مقابل اون خط مستقیم هستند که معنا پیدا میکنند. یعنی شما یه خط مستقیم دارید، عدم استقامت میشه چی؟ میشه انحراف. بنابراین خدا اگر دقت کنید، اگر جایی هدایت رو خدا نصیب کسی نکنه که بهش بگیم توفیق، دقت فرمایید، دستگیری الهی، اینها اگر خداوند این هدایت رو برداره میشه ضلالت. ضلالت منشعب از عدم هدایت در واقع، این در واقع چی میشه؟ انتزاع میشه. و عرضم به حضورتون که اون وقت آیات زیادی از قرآن به همین مثلا اشاره داره دیگه، مثلا فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، اگر اون وقتی که اونها منعرف شدند خدا اونها رو منعرف کرد. ببینید این در واقع یعنی خودشون نپذیرفتن، نخواستن. که حالا عرض میکنم آیات بعدی در از آیه بله ششم به بعد در واقع همین معنا رو افاده میکنه. قبل از این از مسئله هدایت، پس من دارم ببینید وقتی میفرماید الذین، اینهایی که هدایت فطری رو در واقع در خودشون حفظ کردند و مشمول هدایت ثانویه تشویقی شدند، اینا وصفشون اینه. از آیه سوم، چهارم و پنجم، اینا وصف مهدیون فطری است، متقین فطری است، تقوای فطری است. یعنی کسی که صفای نفس خودش حفظ میکنه این حالت رو داره. اینا شاخصه های به اصطلاح آدم هایی است که دارای فطرت سالم هستند. الذین یؤمنون بالغیب، که حالا عرض میکنم اینا خیلی هر کدوم بحث مفصلی داره، یعنی هر کدوم چند جلسه واقعا بحث داره. الذین یؤمنون بالغیب یعنی اینها ایمان دارند که، یعنی وقتی که شما در واقع همون از کم عقل قدسی فطری سیر بکنید در احکام او و تفکرتون بر مبنای عقل صریح بوده باشه، میبینید که عالم یک غیبی داره. غیب در مقابل شهوده، در مقابل حسه، که حالا بازم عرض میکنم اینا جزو مبانی است، اگر خوب کسی رو اینا کار بکنه عرض میکنم اون ساختار نظاممند فکر قرآنی رو میتونه خوب بهش برسه. اینها به غیب ایمان دارن، این فطرت تصدیق میکنه که ما فراماده داریم، خلاصه فراماده، اون چیزی که تمام تقابل بین جبهه شیطان و جبهه توحید هست دقیقا از اینجا شروع میشه. نگاه کنید الذین یؤمنون بالغیب، اولین مطلب و مهمترین شاخصه در تقوای فطری اینه که فطرت تصدیق میکنه و قبول میکنه که ما چیزی فراتر از این عالم داریم. حالا البته این هم از اجمالی است دیگه، مرحوم علامه هم تصدیق فرمودن که تمام این گزاره‌هایی که در این 3-4 تا سه آیه اومده، 5 تصدیق در 5 شاخصه هست، همش به نفع اجماله. مثلا یقیمون الصلاة، یعنی هر فطرتی در عالم، فطرت الله التي فطر الناس عليها، این اهل نمازه. یعنی شما در همه امم، مثلا شما فرض کن اصحاب کهف، خب اینا هیچ شریعتی نداشتن به ظاهر، ولی اینها نور فطرت درشون زنده بود و سمت حضرت حق حرکت کردن، در حالی که مثلا 300 خورده سالم خوابیدن اما اهل نماز بودن. اما نمازی که میگیم اصطلاح همون در واقع حالت عبودیت نسبت حضرت حقه، هر لکل منهم جعلنا شرعتا و منهاجا، هر امتی، هر نهلهی، هر شریعتی یک صلات خودش داره. این پس من این صلات اصلا قاعده فطرته، یعنی هر کسی که در درون خودش این حالت خضوع و خشوع و عبودیت رو در خودش میبینه، و ما رزقناهم ينفقون، انفاق هم همینطوره. طبیعت انسان اهل انفاقه، اهل صدقه است، اهل بخششه. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. اصلا اینا همش احکام فطرت ها داره بیان میکنه. فلذا اولئک علی هدی من ربهم. جایزه این قبول نور فطرت چیه؟ سلامت نفس چیه؟ هدی من ربهم، که اونجا فرمود هدی للمتقین و اولئک هم المفلحون.